الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه
اللهم
بحث بعدی در سرایت اجمال مخصص در شبهه مصداقی است. در شبهه مصداقی بعد اینطوری تصور کردن که قدمای ما فتواشون تمسک به عام بوده در شبهه مصداقی. هر وقت اسم قدما میاد و کار میکشه مثلا به سید مرتضی شیخ طوسی و اینها، خیلی سخت میشه عبور از اونها. خیلی برای همین هر کسی که یه نظری میخواد توی اصول بده، بیشتر فقه خصوصی خیلی عبور کرده از قدما، به شدت محتاط میشه. این اگر شیخ طوسی نظری داشته باشه یه جایی از فقه، اصلا دیگه به این راحتی عبور نمیکنه. حالا شیخ هم گفته منم میگم، اصلا یا سعی میکنن توجیه کنن، یا سعی میکنن بگن شیخ هم مثل ما حرف زده، یا دیگه در نهایت که اختلاف واقعی میشه دیگه شروع میکنن مفصل توضیح این که چرا نظر من با شیخ طوسی فرق میکنه. لذا اونها قطب نمای فقه اصولا، مخصوصا توی فقه، حالا تو اصول هم مهمه. مثلا شما حجیت خبر واحد که برسیم انشالله، که در کتاب سابقتون هم داشتید، اون دعوای شیخ طوسی و سید مرتضی در حجیت خبر واحد خیلی مهمه. برای همین همه تلاش میکنن اینطوری توجیه کنن که چطوره که شیخ طوسی مثلا قائل هست به حجیتش، سید مرتضی نیست. چطوری اینا رو با هم دیگه جمع کنیم؟ بله، و هر دام ادعای، حالا ادعای اجماع ان شاء الله رسائل که برسید ان شاء الله در قطع زن، شیخ زیر پای تمامی اجماعاتو خالی میکنه. حالا ان شاء الله میرسید ان شاء الله تو اجماع. یکی از مهمترین ابواب قطعا بحث اجماع معقول در رسائل، بسیار بسیار بحث مهمیه، بسیار مؤثر در مکاسب، بسیار مؤثر در مکاسب. متاسفانه توجه بهش نمیشه. من فکر میکنم که شیخ اجماع معقول رو گفته حجت نیست، حالا خیلی وقت عبور میشه ازش. اونجا شیخ خیلی از این اجماع ها رو، ادعاهای اجماع رو به شدت نقد میکنه و اصلا از کار میندازتش، ولی بعدا استفاده میکنه ازش. حالا چطوری با هم جمع میشه صدرش. اینجا هم دیدن که در شبهه مصداقیه علالیت که نمیدونیم یدش ید امانی اون فرد، یدش ید عدوانیه، فقهای ما حکم دادن به چی؟ به زمان. یعنی که انه تمسک کردن به قاعده علالیت مؤخذات حتی تعدی، به اون قاعده بالایی که قاعده عام ما بود تمسک کردن. برای همین جایی تصور کردن که قدمای ما دستشون رو
قائل به تمسک به عام نشبهی مصداقی.
ببینید شبهی مصداقیه چیه؟ در شبهی مصداقیه شما یه عام دارید، یه خاص دارید، یه فرد مردد دارید که همون مصداق مشکوکه. عام شما لا اجمالفی، خاص شما لا اجمالفی، اصلا عام شما حجتون، خاص شما هم بله حجتون. دعوا سر اینه که این فرد مردد داخل در عام یا داخل در خاص. همینجا اینو جدا کنیم از چی؟ ما یه جایی قبل از این قائل شدیم که اجمال سرایت نمی کنه. تو کنون فرض بود؟ توی شبهه مفهومیه زمانی که مخصص منفصل داشتیم در چی؟ اقل و اکثر. اونجا هم عام داشتیم، خاص داشتیم، عام بود و خاص بود. عام ما لا اجمالتی و حجت، خاص ما اجمال داشت، مجمل بود. یعنی خود خاص ما دو پله داشت، در یک پله لا اجمال بود و قطعی بود، در یک پله مشکوک بود. خب اون فردی که تو پله مشکوک اینجا بود، که مثلا تو اون مثال تغییر تقدیری بود، مثلا این فرد مشکلش در خارج نبود. ما خارجش رو میدونستیم چیه، میدونستیم آبه یا تغییر تقدیر، تغییر حسیه، این مشکل نبود. برای سؤالمون این بود که آن چیزی که باعث نجاسته و از ذیل عام خارج میکنه آب رو، از طهارت داره خارج میکنه، اون فقط تغییر حسی رو شامل میشه، تغییر تبدیلی رو هم شامل میشه. پس مشکل ما در خطاب بود. این طور داشته باشید. حالا مصطفی اینجا میفرماد در شبهه مصداقیه که فرد مردد ما هیچ حجتی توش نداره. در این فرد مرددمون هیچ حجتی نداره. چرا؟ اولا این معلوم نیست که بره ذیل خاص. چون فرد مردد دیگه نمیدونیم.
مثالاشو بزنم که معلوم شد.
اکرم کل عالمه لا تکرم العلماء الفاسقین. ایامی خاص هر دام را اجمالتیه. میرسیم به زید. خبرهایی هست از این که زید کارهای دیگه هم میکنه. عالم ها. خبرهایی از فسقش داره میاد که مطمئن نیستم. شک دارم. نمیدونم. با زید مواجه شدم شک دارم. نمیدونم عالم است. یعنی عالم که میدونم هست. نمیدونم زید این عالم عامه باقی مونده یا باقی نمونده. مشکل من چیه؟ این خواسته است. خواسته من گفته که فاسق رو اکرام نکن. اونم میدونم که فاسق رو نباید اکرام کنم. زید من فسقش مشکوکه. علمش معلومه ها. تمسک به آم در شبهه مصداقی آم که قطعا باطل. ببینید یه زمان اکبر علما اول نمیدونیم زید عالم هست یا اون که اصلا قطعا نمیتونیم تمسک بکنیم. بعد سرمون هم بحثی کرد. اینجا رو گیر داریم که این مردد بین اینه و که زید آم باقی بمونه یا بیاد زید خاص. زید خاص چرا نمیتونیم مطمئن نداریم؟ چون فسقش معلوم نیست. لذا این زید مشکوک الفسق نمیدونیم که کدوم طرف آخر بر ببرش. از طرفی خاص ما که دلیل اقواس و دلیل ازهره تو این سیر خوندیم قطعا عام رو چیکار کرده؟ تخصیص قطعا زده. قطعا عام رو تخصیص زده. به کلیتهی عام رو تخصیص. اینجا نتونسته بود به کلیتش عام رو تخصیص. اینجا فقط در این حد تونسته بود عام از کار بندازه. اینجا به تمامی هر چی که هست عام از کار انداخته. لذا من عام می‌دارم که قطعاً تخصیص خورده بالخاص به تمام این خاص. و یه خاصی هم دارم که دلیلیتش درسته و حجت. اینجا من هیچ دلیلی ندارم که این فرد رو ملحق به این بر کنم یا بگید لذا اینجا اجمال باقی میمونه و نمیشه تمسک به آن در شبهه مصداقی کرد. آن مظفر سریع هم اینجا گفته که خب یه عده شاید بگن بابا همین کار این ور کردی. چطوری اونجا تمسک به آن کردی در شبهه مصداقیه و تغییر تقدیری رو گفتی که نمیاد ذیل عموم؟ خب اینجا بین همینجاست. آن مظفر میگه نه. اینجا دلیل من شک توش وجود داشت. ببینید شک اینجاست. لسان دلیل من گیر داشت. حجیت خاص در اون اعلی مرتبهش معیوب بود. لذا این زورش نمیرسید که آن رو در تمام مراتب بگید تخصیص بزنه. اینجا نه. اینجا دلیل خاص من لابش مالفی قدرتش سر جاشه. آن رو کاملا تخصیص میزنه. مشکل من و شک من تو چیه؟ توی دخول این مصداق خارجی تحت الخاص یا تحت ال آن. لذا اینجا نمیتونم تمسک که به آن بکنم ولی اینجا میتونم. بخونیم عبارت رو من بتونم بحث بعدی رو این رو اگه بشه حداقل مقدمات رو عرض کنم. بله. تا ربما ینسب الی المشهور من العلماء الاقدمین. بله. چه بسا نسبت داده شده به علمای اقدمین ما القول به جواز تمسک بالان فی شبهت المصداقیه. که چی؟ که در شبهه مصداقیان تمسک به عام کردن. ولذا افتاوفی مثال الید المشکوکته به زمان. آقا این مثال رو متوجه بشید. ید مشکوکه یک کسی یک چیزی رو از کسی گرفته یا مالی از کسی دست بشه. قاعده عمومیمون چیه؟ علالی ید ما اخذت حتا تعدی. این دست هر چی از اموال بقیه گرفت ضامنشه حتی تعدی. هر اتفاقی برای این افتاد، زلزله، سیل، افراد، تفریق، هر چی، من این موبایل شما که پیشم باید پولشو بدم. یه تخصیص فقط شارع زده. چی؟
گفته اگر ید ید امانی باشه دیگه زمانی نداره. حالا علما اقدمین ما فتوا دادن، یه جایی هست نمیدونیم ید طرف امانیه یا عدوانیه، فتوا دادن به زمان. زمان مقتضای عام بود یا خاص؟ آی شیربند دو رفت آخر بیا اینجا
عزیزم عزیز چند میکنیم بیا جلو سرما خوردی ها؟ بله؟ بیا نزدیک خودمون بشین. آقا ببخشید ولی کمی خواهم نزدیکتر باشی بخور. آقای عباسی هستی؟ ها؟ چی گفتم الان؟ نگرانتونم باور کن. چی گفتم؟ بیا بیا سید شما یه لحظه بلند شو. آقا یه دو دقیقه تشریف بیارید اینجا. بفرمایید آقای عباسی بیارید اینجا کنار آقای فخار بشین. چی اینجا لپتاپ گذاشتی روش؟ ورش دار. بفرمایید بیا اول یه دونه این نونا برد. یکم بذار شیربندی، یکم بذار سید. سید بیا جلو، نه اونجا نه دوباره عقب بشین. بیا جلو کنار آقای احمدی بشین. به سید هم بذار. سید بردا خوردی ها؟ خب خیلی شما خود هم خب الحمدلله. خب دقت کنید چی گفتم آقای عباسی؟ گفتم فقهای اقدمین ما فتوا دادند به چی؟ به این که وقتی که ید ما یدش مشکوکه، اون کسی که داره مالی از کسی دستش مشکوکه، فتوا دادن به زمان. زمان مقتضای عام یا خاص؟ الان که تو کلاسیم با همین دیگه، آخه دیگه نه مباحثه میخواد سختی نداره با هم. منم از اول شرط کردم هر جا آقا این دیگه گردنتونه. روز اول من گفتم هر مطلبی سید عزیز و آقای عباسی و آقای احمدی و آقای خلیلی و همتون هر جا هر مطلبی رو توش گیر کردی رو پرسی. الان اینجا نبودی درسته؟ یه لحظه من تو فضا نبودی. فقهای اقدمین ما چی گفتن آقا؟ گفتن شما وقتی که شک داری در ید زمان جاری کن، که انه اینها تمسک به عام کردن در شبهه مصداقیه. شبهه مصداقیه چی بود؟ این آقای شیربندی از شما یه موبایل برداشته، ما هم نمیدونیم شما بهش دادی خودش برداشته تو حراج، نمیدونیم چطوری برد. به هر دلیلی هم الان ما نمیتونیم از خودش بپرسیم، نمیتونیم یقین کنیم. شما تو دادگاهید، خب شما ادعایی میکنی، ایشون هم حالا دادگاهش بذارید که اصلا میخوام فتوا بدید، دادگاه اونجا یمین و خلاصه بیانه میاد وسط. اینجا ما نمیدونیم این ید ید امانی ید عدوانی، اما میدونیم که شارع گفته است به طور کلی اگر کسی از کسی چیزی برداشت ضامنش، مگر اینکه یدش امانی باشه. مگر اینکه یدش امانی باشه دلیل خاصمون، اون عموم زمان دلیل عاممون. حالا ما نمیتونیم دست این آقا که از این موبایل از شما گرفته خودت بهش دادی امانت یا او برداشته. فقهای ما اینجا فتوا میدن به چی؟ به زمان. میگن این میره زیر دلیل عام نه زیر دلیل خاص. بعد اینجا عده گفتن ببینید فقهای ما تمسک کردن به عام در شبهه مصداقی. خب و قد یستدل لهذا القول، استدلال شده بر این قول به ان انطباق عنوان العام علی المصداق المردد معلوم. به چی آقا؟ که انطباق عام این علیرضا حیدری کشتیگیره بود که هنوزم هستش، نمیدونم اینجا هم یه تعریف کردم میرم بعد یه المپیک نمیدونم کی بود دعوتش کردن تلویزیون، اینو میگم داشته باشی تا پایه 1000 و سطح 6 نه سطح 4، خب همیشه اینو داشته باشی. بعد بهش گفتن که تو رده بندی از این کشتیگیر آذربایجانی باختی. چی شد که باختی؟ گفت که من اون داشتیم کشتی میگرفتیم، چش تو چش بودیم، من یه لحظه مثل اینکه کسی یه خط از کتاب هست روش مثلا 10 دقیقه میمونه و نمیخونتش، چشش روشه ولی نمیخونتش، گیر کردم اینطوری رفتم از وسط کشتی رفتم. اونم سری خلاصه یه خمامه رو گرفت و بدم شکست خورد و مدال طلا از دستش رفت. نذاریم اینطوری بشه.
حالا ما هی جسارت میکنیم به دوستان میگیم آقا بیاید بر بشین به اوور بشین اینا حتی عقب و جلو هم ندارم جلو اونایی که جلو نشستن نمیتونم جلوتر بیارمشون بگردم ما یه کاری بکنیم رفتیمشون عقب برازم. باید ما بیشترین استفاده را از اون مقدار زمانی که داریم از جهت کلاسی بکنیم. این مستقیم مباشرترین لحظه درسی ماست که دست خودمون هم فقط نیست، تو مباحث خودمونیم و رفیقمون، تو اینجا خودمونیم، لذا از دست ندیم. آیا عباسی باشه؟ آره. لذا دیگه از الان تا آخر جلسه میخوام ازت بپرسم آماده باش. فقط یستدل لهذا القول بان انطباق عنوان العام علی المصداق المردد معلومه. یه ده چطوری استدلال کردن؟ گفتن آقا انطباق عام بر اون مصداق مردد که معلومه. اینجا رو این زیدی که مشکوک فسقش عالم که هست، انطباق عام بر اون معلومه. فیکون العام حجتا فیه ما لم یعارض به حجت اقوا. تا زمانی که حجت اقوا نیاد، عام در این آقای زید که عالم هست حجت هست. و اما انطباق عنوان خاص علیه فغیر معلومه، ولی خاص که معلوم نیست بر زید منطبق باشه که، چون نمیدونیم فاسقه، لذا عام برش منطبق میشه. چون میدونیم که عالمه خاص منطبق نمیشه، چون نمیدونیم که فاسقه. این استدلالشون قشنگه ها. لذا فلا یکون الخاص حجتا فیه، خاص حجت نیست توش، عام حجته. پس اصالت العموم تمسک به عام میکنید در شبهه مصداقیه. فلا یزاق ما حجیتا عام. نه اصلا بحث عدالت اینجا مطرح نیست.
حالا ما شک داریم که ایشون فاسق شده یا نه.
خب خونم میدونی چی میگه ایشون؟ ایشون میگه که او دلیلی که میخواد بگه که فاسق و اکرام نکن در زید جاری نیست اصلا.
چرا جاری نیست؟ ما شک داریم میگیم که استثاب میکنه عدالت شده.
نه نه خونه هر حرفش اصلا عدالت نیست اصلا. عدالت بذارید چیز استثاب نیست، استثاب بذارید کنار. یه زیدیه فسقش مشکوکه، خب اصالت العموم این بود دیگه، دفع شک میکرد، اصلا نیازی به استصحاب نبود. من تا امروز زید و عالم میدونستم، اکرامش هم میتونستم بکنم، زید اکرم العلماء، اکرم کل عالم. یه دلیلی اومد را تو که من فساق من العلماء، زید رو من نمیدونم فاسقه یا نه، شکی برام پیش اومده. اصالت الظهور چی خوندیم؟ اصالت العموم اصول لفظیه. شک کردی، هر وقت شک کردی اصالت العموم جاری کن. چرا شکتو میخوای اینجا دخیل بکنی بعد استصحاب کنی؟ استصحاب بعد استقرار شک. دیروز هم گفتم شک اینجا مستقر نمیشه، اصالت العموم میگه بره تموم شد. بله ببین میگه شک بدوی، عام خودش دلیل میشه، یعنی با یه تأمل با دلیل لفظی حلش میکنیم. شک هم در دلیل اجتهادی هست، هم در دلیل فقاهتی یا فقاهی به قول علما، هم در اصول عملی هم در ادله اجتهادیه. در اصول عملی شک شما دیگه مستقره. یعنی چی مستقره؟ اونجا میخونیم، یعنی یا قطعی نداری یا ظن معتبری دیگه اونجا نداری. اینجا ما میگیم اصالت العموم خودش دلیل معتبره، شک و قلق و غم میکنه. لذا زمانی شما میتونی از شک اصول عملی حرف بزنی که فحص کرده باشی، تمام ادله اجتهادی گشته باشی، نبود می اصول عملی، به اون میگن استقرار شک. تا قبل از او استقرار شک نداره. و هو نظیر ما قلناه فی المخصص المنفصل. میگه آقا این حرفی که تو مخصص منفصل زدید، فی شبهت المفهومیت عند الدوران بین الاقل و الاکثر سمت چپ تابلو، والحق نه عدم جواز تمسک بالعام فی شبهت المصداقیه فی المتصل و المنفصل معا. نظر ما این آیه مظفر میفرماد اصلا نمیشه تمسک. و دلیلنا علی ذلک، چرا اینو میگیم؟ ان المخصص، آقا دلیلش خیلی مهمه، میگه شما توجه نکردید عامت واقعا تخصیص خورده، باید تکلیف تو با تخصیص واقعی عام روشن کنی. بعد از این تخصیص همون مقدار در این زیده خاص حجت نیست که عام هم حجت نیست. چرا میگه عام توش حجته؟ یعنی همین حرف شما میشه آیه فخار. لم ان المخصص لما کان حجتا اقوا من العام، وقتی که مخصص حجتی است اقوای از آن. قبلا خوندیم دیگه حجت اقوا نبود که تخصیص نمیزد. فانه موجب لقصر حکم العام علی باقی افراده. آقا خیلی مهم، این خاص که اومد، این لاتوکن علما که من میگه آقای خاص تو فقط دیگه در حد علمای غیر فاسق میتونی حرف بزنی، نه بیشتر. همین کشف میشه از مراد جدت نه عوض میشه. خودت هم پرسیدی ناقل یا کاشف، ما گفتیم کاشف. خب
ولی اینکه میگه اصلا کشف نمیشه، اصلا
هیچ تغییری نمیکنه، همون عام میگه مثلا خب چطوری میتونه اینو بگه؟ یعنی چی عوض نمیشه؟ بعد بپذیری که خاص دلیل نیست دیگه، بعد بپذیری که خاص حجت نیست کسی که حرف میزنه.
نه
از اون الان پس چطوری میتونه بگه؟ نکنه با هم مبنایی که خودش مربوز اول میگفتی که از اول عام و مولا تعبیه کرده اونو میگید؟ عام رو و عامی مصلحتی داشته و اینا. خب نه، اون اگر هم درست باشه مصلحت جعل نه مصلحت مجعول. یعنی مولا مصلحتی دیدی که عام حرف بزن، نه اینکه میخواد همه اکرام بشن دیگه، بعدش معنا نداره دلیل لا توکه. ببین شما تو اون مبنایی که اتخاذ فرمودید بعد تکلیف دلیل لا توکه رو معلوم کنید. و بله یه با چیه تکلیفش؟ خب نه میدونم این که جدیه تعارض داره با اون جدیه. تعارض چیکار میکنه؟
تعارض عقلی داره نه عرف. حالا مثلا ببینید
تعارض عرف چطوری حلش میکنه؟ نه عرف چی میگه آخرش؟ میگه مولای من، میگه مولای من
این خاصه چیزی میشه اصلا تخصیص منو بگه
نه نه ثمرش چیه؟ آخرش توی زید مشکوک این حرف شما چه ثمره‌ای داره؟ خب شما عرف هر دو اینها رو دلیل مولا بهت گفته که مولا بهت گفته برو گوشت بگیر، برو هر گوشتی خواستی بگیر، بعد قبل یا بعدی گفته توی خونه گوشت قرمز نباید بیاد، ما هم چربی داریم فلان داریم یا گوشت گرون شده مثلا، حالا به جای اینکه بچه‌هاش اینو بگه میگه چربی داریم. خب اینو وقتی میگه آخر شما وقتی میخوای بری بیرون میتونی بری گوشت قرمز بگیری یا نه؟ خب همین، حالا یه به یه گوشت رسیدی موندی، یه قرمز یا سفید یا گوشت ماهی یا گوشت خرچنگ یا گوشت خوک چی اصلا خارج هم هستی، حالا بقیه شبهاتو بذار کنار، چیکار میکنی اینجا؟ شک داری؟ میتونی اصالت العلوم جاری کنی بگی نه
بگی مراجعتی اول یعنی
نه میدونم اصالت العلوم یعنی تو این مشکوکن فیه چطوری اصالت العلوم جاری میکنی؟ آخه شاید گوشت قرمز باشه، او دلیلو چه کارش میکنه؟ شما میذاری کنار تا تو حجت اقواست. حالا حجت اقوا فرض کنیم تو فرمایش شما نیست، او دلیل دوم چه کار میکنه اینجا؟ بی‌اعتنایی میکنی بهش؟ چرا ولش میکنی؟ او دلیل که گفته بود از این مدل از گوشت نگی، تکلیف اینو رو روشن کنی. و من تا الان که تعقل کردم فرمایش شما رو، فرمایش شما ربطی به مصلحت مجعول نداره، این مصلحت جعله. مولا دلیلی داره که در خطاباتش از عام استفاده کند از اول، این غیر از اینه که مصلحت هم توی عامه. ببین مصلحت جعل مثل اوامر امتحانیه، مصلحت توی جعل نه مجبور. میگه برو آب بیار، پدر تشنش نیست، برام خب بچهش یاد بگیره، یه روی تعاملی بکن، این به خطابات قانونی نزدیک میشه. خب ان المخصصه جوابتو نمیدونم امروز، لما کان حجتا اقوا وقت ندارم من العام فانه موجب لقصر حکم العام على باقی افراده و رافع لحجیت العام فی بعض مدلولهی. قطعا حجیت عام رو در بخشی از مدلولش از بین میبره این آقای خاص. و الفرد المشکوک مردد بین دخولی فی ما کان العام حجتا فی و بین خروجی ان. بابا این فرد مردد، این زیدی که فسقش مشکوکه، نمیدونم میره زیل اون عامی که تخصیص خورده، چون معلوم نیست خب فسق شاید احتمال داره که وجود داشته باشه، یا میره زیل خاص خروجی ان، خروج از عام. مع عدم دلالت العام على دخولی فی ما هو و حجت فی، از اون طرف هم عام اینقدر زورش نمیرسه که زید مشکوک رو هم بیاره داخل، برخلاف تغییر تقدیری تو تخصیص منفصل. عام میگو فصل اینجا خاصه نیستش، برو کنار من میگیرمش، اینجا حجت نیست. گفتم پس فرق اینجا اونجا چیه؟ این تو عبارات مزفر است، عبارات یکم پیچیده است. گفتم اونجا لسان دلیله که مشکل داره، اینجا لسان مشکل نداره، اینجا خاص میاد تمام او بخش از عامو که میخواد با خودش میبره، میکنه و میبره، مشکل توی فرد خارجی. بله حالا اسم اونها نیاریم، بله مشکل مربوط به اون، اونجا مشکل در خود خطابه، یعنی اونجا خود خواسته زورش کامل نیست، زورش نصف نیمه است. خب و الفرد المشکوک مردد بین دخولی فی مکان العام حجتا فی و بین خروجی مع عدم دلالت العام على دخولی فی ما هو حجتا فی فلا یکون العام حجتا فی بلا مزاحمه. پس اینطور نیست که عام بلا مزاحم اینجا حجت باشه. کما قیل فی دلیلهم. این حرفی که بالا دادن بی اساسه. کی گفته آم بلا مزاحمه؟ اینجا خاص مزاحمه آم. ولئن کان انطباق عنوان العام علیه معلوما فلیس هو معلوم الانطباق علیه بما هو حجت. بله، شاید بتونی عنوان عالم رو بر این زید منطبق بکنی، ولی نمیتونی به عنوان عام حجت بر اون منطبق بکنی. به عبارت اخرى، شاید بتونی بگی ظهور اولیه دارد اون خطاب عام در این زید، ولی مراد جدی متکلم این زید نمیتونی بگی که هست. بله، وقتی تخصیص خورده. آره، این میگه ولئن کان انطباق عنوان العام علیه معلوما، شاید بتونی بگی عالم برای زید صدق میکنه، فلیس این انطباق هو معلوم الانطباق، این زیده اون فرده معلوم الانطباق علیه به ما هو حجتون، ولی معلوم الانطباق ما هو حجتون نیست. لذا شاید با ظهور بدری بگی خب اینم زیل ظهور اکرم کل عالمه، این درسته، اما نه اکرم کل عالمی که حجت. لذا ما ظهور از حجیت جدا کردیم.
نباشه، یعنی مراد جدی اینجا آن به ما و آن بدون هیچ نست.
خب نه، این بدون این اصلا معنا نداره وقتی تخصیص داری.
چرا نداره؟
خب مراد چطوری وقتی که تخصیص داری همون مراد جدی در آن؟
مثلا لن که اینو قبول کنیم میتونیم اینجا حرف بزنیم که میتونیم تمسک کنیم به
بله، لم یقل به احد ولا جبل آخر فرمایش شما، ولی اگه بگیم بله جای دیگه باید دعوا کنیم. بله خودی که قطعا اگر شما تونستیم مراد جدی تو عام ثابت کنید یا تمسک میکنید که دعوا نداره. تو عام غیر مخصص ثابت کنید که بگی عام میکست تو تخصیص هم نخورده است. نه دیگه
عام تخصیص خورده، بعد بگیم عام
مراد جدی تو عام به ما به کل افرادش. خیلی همین لم یقل. بله با کل سیستمش میسازه. چرا؟ شما بگو. نه دلیل آورد. نه دلیل آورد. آقای مظفر گفت ببینید، گفت شما نمیتونید. اونا گفتن، اونا کل دلیلشون این بود در فرد مشکوک عام حجت بلا مزاحمه. آقای مظفر میگه اصلا اینطور نیست. در فرد مشکوک عام حجتی است که یک عام دلیلی است که یه مزاحم اقوا داره، اونم خاصه. خاصه هستش اونجا. برخلاف مخصص منفصل، این دلیل از دستشون گرفت. بعد اومد با مبنای خودش گفت من ظهور از حجیت تفکیک میکنم. بله، اکرم کل عالم تا ابد و در ظاهر در زیدم هست، همون که روز اول گفتیم لذا مجاز نیست. لذا اما مراد جدی متکلم هرگز زید هم نمیتونیم بگیم که لزومن هست. چرا؟ چون دلیل خاص اومد. دلیل خاص میگه مراد جدی متکلم از اول همه افراد نبود و اینه که الان محل بحث ماست. تمسک به عام یعنی این، یعنی مراد جدی. آره، حل میشه. اما زفر میگه شما نمیتونی عنوان عام و صادق بدونی، این به خاطر غفلت از دلیل خاصه. این حرف رو زده، یعنی به جای اینکه یعنی توهم کردیم مشکل تو دلیله، در حالی مشکل تو مصداقه. چرا دلیل خاص تو زورش انداختی کنار؟ چرا دلیل خاص تو زدی خرابش کرد؟ هستش دلیل خاص. توی شبهه مصداقیه دلیل خاص هست. مشکل ما خطاب نیست، مشکل ما شبهه مفهومیه نیست. دلیل خاص با تمام قدرتش هست. بعد اون چیزی که مشکوکه، مشکوکی که بیاد توی دلیل خاص یا بیاد توی دلیل عام. خب و به هازا کجاست؟ ول حاصلو ان هناک عندنا حجتین. ما توهم کردیم که میتونیم مطلب بعدی رو امروز بگیم. توهم باطل. ول حاصلو ان هناک عندنا حجتین معلومتین حسب الفرض. فرض ما اینه که اینم دوباره ترجیع بند کلام مظفره. فرض ما اینه که دو تا حجت کامل اینجا داریم. احداهما الان و هو حجت فی ما عدل خاص و ثانیتهما المخصص که همون حجت دوم ماست و هو حجت فی مدلوله و المشتبه مردد بین دخولی فی تلک الحجه او هذه الحجه. هیچ ترجیعی هم نداری. و به هازا آقای امامی از هر الفرق یا جعفرزاد هستش یا نه؟ پشت اصحاب و ستون شدی شما. میگن هم میومدی جلو بیا اینجا بشین حالا که عدالت برقرار بشه. آی باقری دیگه جا نیست بگه نه شما رو هم میگفتن بیا جلو بیا یه ورزشی دیرم اومدی ها. قانونی که وقتی کسی دیر میاد براش حضور میزنن یا ما فقط اینجا ای جلوه کنار سید کسی که دیر میاد کسی تأخیر نمیزنه یا ما اینجا ما رو خلاصه بله غریب گیر آوردید نمیزنم ما هم نمیزنیم سید تو اصلا نه یا حضور میزنم برات تمام خیلی خوب من اصلا کلن از کار و حضور غیاب بدم میاد خیلی خود دیگه نه شما که خیلی بدتون میاد قطعا ول مشتبه و ولی لازمه نظم و ول مشتبه هم مرددون بین دخولی فی ذلک الحجه و حاضر و به هازا آخ چه سوال خوب میشد برای امتحان اینجا یظهر الفرق بین شبهت المصداقیه و بین شبهت المفهومیه فی المنفصل عند الدوران بین الاقل و الاکثر فان الخاصه فی شبهت المفهومیه لیس حجه الا فی الاقل. آقا مشکل ما در خود دلیل خاصه، زورش فقط به اقل میرسه و زائد المشکوک لیسه مشکوک از دخول فی مکان الخاص و معلوم الحجیت فی. توی اون مثال اصلا خاص و عام تو اون فرد مشکوک اون فی با هم دعوا نمی کردن چون خاصه نبودش، می گفت من زور من بیشتر از این نمی رسد اونجا رو عام بیا بگیر. و زائد المشکوک که تو مثال ما چی بود بالاش می رسید، در مثال تغییر تقدیری بود، لیسه مشکوک از دخول فی مکان الخاص و معلوم الحجیت فی. عبارات رو جمعش کنیم، این زائد مشکوک مشکوک دخول نیست در اون چیزی که عام در آن حجت است، عام قطعا او رو میگیره، معلوم دخول است نه مشکوک دخول. معلوم دخول فی ما کان خاص و معلوم الحجیت فی، یعنی در مثال ما چیه؟ کل ما انتاهر قطعا میره زیر کل ما انتاهر. بل الخاص مشکوک انه جعل حجتا فی حملا، بلکه خاصه که شک داریم درش که آیا حجت شده در اون فرد زائد، یعنی کی؟ تغییر تقدیری املا. بله و مشکوک الحجیته فی شیء لیس به حجته. این قاعده اساسیه، تا شک کردیم در حجیت، حجیت از بین میره. چرا؟ تو پاراگراف مظفر فرموده چون قوام حجیت به علم و قطعه، تا شک کردی حجیت از بین میره. حالا پاورقش از جلسه بعد یه وقت کردم میخونم. و مشکوک آقای قاعده اساسی باب حجت جایی شالا میخونیمش. و مشکوک الحجیت فی شیء لیس به حجت فی ذلک الشیء و اما العام فهو حجتون الا فی مکان خاص حجت فی. عام حجت مگر اینکه خاص از ذیلش بتونه چیزی رو بکنه ببره بیرون. و علیه لا یکون الاکثر مرددن. آی امامی فرق اینجا اونجا چیه؟ اکثر اینجا مردد بین دخولی فی تلک الحجه او هذه الحجه نیست، اونجا فقط در اون فرد زائد یه حجت داری اونم عام، دیگه حجت دوم نیست. واقعا چه سوالی برای امتحان اینجا در آورده ازش. بل هو معلوم ان الخاصه ليس حجتا فيه لمكان شک، بلکه میدونیم که خاص اینجا حجت نیست به خاطر شک. ها کلمه مصداق مردد نخوندم، مثل مصداق مردد که محل بحث الان ماست. در مصداق مردد که شبیه مصداقیت دو تا حجت داریم، دعوا دارن سر یه مصداق. آقا این عبارت همینجا تو مباحثه جمع کنید، باور کنید رد میشید برمیگردید نمیفهمید. همین امروز تو مباحثه این عبارت رو جمع کنید. دیگه من گفتم هر چی توش بود و گفتم، با بالاتر از بیان مظفرم گفتم، خواهش میکنم جمع کنید این رو، حلش کنید سید. بله همین 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 عبارت شبهه مصداقیه، همین شبهه مصداقیه. بله همین. فلا یزاهم حجیت العامه فی، مزاحم حجیت عام نیست. سید سوالت هم دیدم آقای سید مدرسی، انشاءالله آقای فخاری جلسه تشکیلات حلوش اونم یه صحبتی میکنم. و اما فتوی المشهور به زمان، آقا این که مشهور گفتن، بیان مظفر نمیخواد زیر بار این بره که قدمای ما حرفی خلاف خودش زدن. این آقا اینو بدونید، ناموس یه فقیه یا اصولی اینه که خلاف قدما حرف نزنه. سخته. میگه تو بابا رو جمعش کن، تو کی داره موقع رو شیخ دوستی داره حرف میزنه. نه اینکه همه چیزشون عین اون هاستا، نه، بیانات فقه و اصول به راحتی مخالفت نمیکنه. بله، یه تابو شکنی بود به نام ابن ادریس هلی 100 سال بعد از شیخ طوسی. بله، توی فقه به خاطر اتصال اوناس به زمان معصوم، توی فقه بله داریم. بله، بعضی جاهای طوری که اختلافی نیست و علا ای حال شما اگه بتونی همراه کنی بابا ملا صدو تو حرکت جوهری المعالم الان فرفوریوس یونانی با خودش همراه میکنه، یه مدل علمیه، مخصوصا شیخ انصاری در مکاسب اینو داره به شدت، دیگه دیوونه میشه که ایشون میخواد هم آدم با خودش همراه کنه. آخرم که میخواد بگی نه همراه من نیستن، معمولا نمیگم همیشه اینطوریه، مثلا مکاسب خوندنش فقط خوندن کتاب فقهی نیست، لمعه هم همینه تقریبا، خوندیم الحمدلله، بعد آخرش میگه با رساله توزیع مسائل چه فهمی کرد. اینه که از دلش فقه در نمیاد، میرن درس خارج همین گیجن. لذا اونجا شیخ هم به یه جایی که میرسه دیگه واقعا حرف اونا به خودش جمع نمیشه، نشون میده موضوع حرف اونا یه چیز، موضوع حرف اونا چیزی هست، مثل معاتات، که آیا معاتات بیع است یا نه، و آیا معاتات اباحه تصرف درش میشه کرد یا نه. مثلا مفصل چه یکی از جاهای مهم مکاسب، اونا دیگه خوندن میخواد. اگر کسی به طور شیخ خوب بخونه مزه فقه رو میچشه، فقه نه اصول، اصول سر جاش، فقه هم سر جاش، فقه خودش کار جدا داره مفصل غیر از اصول، فقه فقط تطبیق بر اصول نیست. خواهر هم داره قواعد اصول رو فهمیدیم بریم توی فقه، اصلا این نیست، مخصوصا تو نظام شیخ، تو نظام های بروجردی امام، اینا فقه خودش کار داره، بعد شما بفهمی استشمام کنی کلام فقها رو، روایات رو، بعد باشون محشور باشی. همین مدلی که آیت الله شبیری الان دارن، نمیگم اون مدل از جهت اصولی درستی یا نیست یا هرچی، یا نه، این مدل تتبع یه چیزیه توی فقه، خیلی سخت هم پیر میکنه آدم، از اون جهت فقه خیلی از اصول سخته. اینجا بحثا دقیق تره به یه معنا، ولی اونجا خیلی سخته، چون شما یه دفعه زیر بار چندین ادله میمونی، حالا اینو مضاف بر این بکنید یه دفعه خبری تو حوزه علوم انسانی، حالا مال صلات مسافره، مال طهارته، مال غسل جنابته، مال استنجاه، بعد من چند سالمه الان، چند سالمه، چی کار میخوام بکنم، جدیه این بحثا که تازال اصوله درست شه، بدون فلسفه هم که پا در هواییم، بهتون بگم فلسفه هم درست شه، حالا فقه هم درست شه، فقه اولیات و قدماییش، تا انشالله بتونم برم توی کار اصلی. بعد وقتی که اصلا جون نداره طرف، بابا برانکاد منتقلش کنیم برم برم، چی کار میخواد بکنم؟ و این از پیر مردو در نمیاد، ولو کان الاعلم فی السماوات والارضین، شیخ طوسی هم امروز، شیخ انصاری هم بیاره تا قبل از اینکه موضوع بشناسه نمیتونه فتوا بده، نمیتونه. پس شاید متعالی عبارت براتون اینو تمام بکنم، ولی عبارت براتون بخونم، حالا که اینطوری شد عبارت بخونم مکتب قم هم خیلی کار دارن. خب و اما فتوا المشهور، بله من اینو نرم افزار باز کردم اومد توش، به زمان فید المش فل ید المشکوک انها ید عادیه او ید امانته فلا یعلم انها لاجل القول به جواز تمسک به الان فشوبت المساقی، نه کی گفته به خاطر تمسک به آن در شبه مساقی است که میندازید گردن مشهور، نه، و لعل لها وجها آخر، شاید دلیل خاص داریم، لیس المقام محل ذکره، دلیل خاصی شاید اونجا داریم که بعد توی فقه تحقیق خودشو بتونیم. بله و اما چی؟ خوندم اینو خوندم، بعد اینم که بله کنه، اینم تمام بحث ما در شبهه مصداقیه بود که به اینجا رسیدیم در شبهه مصداقیه. حالا انشالله اینو بعد امروز یه مباحثه خوبی حضرات بچه هایی که هم بحثم نداشتن یه تلاشی بکن هم بحثم انشالله پیدا بکنید، آقا به هم کمک کنید، اگه میبینید یکی الان هم بس نداره. شما کمک کنید بشه. آمیه با ما سری گارد نگیرید در مقابل هم. نه نه ما فقط یه گروهی هستیم. ما همه مثلا علامه هلیم. بیا با ما کسی بس نداره. حرفا چیه؟ کمک کنید به هم. کمک کنید. خدا کمکتون کنه. جدی میگم. کمک کنید به هم دیگه. اگه واقعا اینایی که گفتم در نظر بگیرید اون کار اساسی گروهیه. گروهیه. ببینید چه متعریم در باب سرمایه‌داری و سوسیالیسم از لحاظ انطباق و عدم انطباق آنها با اسلام این مطلب به ترتیب ذیل باید بحث شود. کلی بحثی میکنید شما در کتاب نظری به اقتصاد اسلامی ذیل همین سرمایه‌داری و سوسیالیسم از دیدگاه اسلام. از این رو در دنیای امروز سرمایه‌داری در دنیای امروز یک پدیده نو و بی سابقه است که دو سه قرن از عمر آن بیشتر نمی گذرد. من یک جلسه در مورد نگاه شریف مطهری به علوم انسانی بحثی کردم یک دو ساعته. بد نیست اگه بشنویدش مفصل تو مجموعه کتاباش که ببینیم که چیکار باید بکنیم بعد از اینکه فقه اینا جمع شد، اگه جمع بشه خدای نکرده، بعد چیکار باید بکنیم. سرمایه‌داری در دنیای امروز یک پدیده نو و بی سابقه است که دو سه قرن از عمر آن بیشتر نمی گذرد و یک پدیده اقتصادی و اجتماعی نوی است که محصول پیشرفت و ترقی تکنیک جدید است. از این رو مستقلاً به عنوان یک مسئله مستحدث باید از آن بحث شود. فقهای اصل از مسائل بانک و بیمه و چک و سفته به عنوان مسائل مستحدث کم و بیش بحثایی کرده و می کنند. ولی توجه ندارند که رأس و رئیس مسائل مستحدث خود سرمایه داری است. به عبارت آخر هر چی بحث کردید هیچ. این نگفته اینجا عبارت آخرش این. زیرا ابتداعاً چنین تصور می‌رود که سرمایه‌داری یک موضوع کهنه و قدیمی است که شارع اسلام برای آن حدود و موازین مقرر کرده از اون زمانه که پیغمبر مبعوث شده. تجارت، اجاره، مستغلات، مزارعه، مضاربه، مساقات، شرکت و همه اینا سرمایه‌داری است دیگه که در اسلام برای ما احکام و قوانینی تعیین شده است. اما اینکه مقدار سرمایه کمتر یا بیشتر باشد ربطی به مطلب ندارد. لذا الحمدلله بالعالمین مسئله حل شد. ولی حقیقت مطلب اینطور نیست. سرمایه داری جدید یک پدیده جداگانه و مستقل و بی سابقه است و جداگانه و مستقلن باید درباره آن اجتهاد کرد. همچنان که تجارت در دنیای جدید سرمایه داری با تجارت ساده قدیم از لحاظ ماهیت ممکن است متفاوت باشد. حتی احکامی که در مورد بیع هم صادر میکنی امروز معلوم نیست که همون حکم الله باشه، چون این بیع لیسه به بیع. حالا اگر حالا این موضوع از لحاظ اصول علم اقتصاد بعد مورد مطالعه قرار بگیرد. حیف مرحوم شده چون یعنی کارا رو میکرد، واقعا کارا رو میکرد، داشتی کارا رو شروع میکرد انجام بده. یه خدا میدونه دیگه کیو برداره کیو بزن. زیرا ادعا میشود که سرمایه داری جدید یک نوع استثمار بیین و اکل مال به باطل مسلم است. معامله است که یک طرف محصول زحمت کشیدن و فلان تا آخر مطرح کن. میگه بعد موضوع بشناسی اول. مگه میتونی راحت بگی توی بانک الان ربا هست یا نیست؟ اصلا چیه بانک؟ اصلا ابعاد این نظام عظیم اقتصادی میدون شناختی که داری میگیره باست. هر دیر چطور اصلا اون ربای معاملی یا ربای در قرض چطور محقق میشه توی بانک؟ شما میتونی اون موضوع شارع و اون حکم شارع رو برای موضوع کامل منطبق بکنی؟ اصلا میشه گفتینو؟ چطور میشه گفت؟ اسکناس وقتی که میاد، اعتبار وقتی که میاد، اینها زلزله به وجود میاره توی موضوعات. چطور اونو با این میخوای منطبق بکنی؟ اینا دوستان خیلی کار داره. تصمیم بگیرید. شما همه کسانی که توی کلاسن قسم میتونم بخورم که استعداد یه کارو دارن. همه یک نمیخوام الان هندونو اینا زیر بغلتون بذارم خیلی خوشحال بشید. تلاشتون خیلی کمه. اینم بگم که حالا خوف و رجا کنار هم باشه، کمه تلاشتون. جز مثلا بعضی دوست. اما از جهت استعداد و اینها من دیگه دیدم برگاه حتی اونی که کم نوشته، حتی اونی که زیاد نوشته، استعدادش بین همه شما هست. ولی امیرالمومنین فرمود الناس معادن و کمعاد که چی؟ معادن الفزت و الزهر. همه معدن. ولی حیف که به قول یکی از اهل معرفت بزرگ